صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سلام شنوندگان عزیز، به بخش دوم برنامه جهان فرهنگ و اندیشه خوش آمدید. برنامه جهان فرهنگ و اندیشه را هر روز در دو بخش و در ساعت‌های سوم و پنجم رادیو آزادی می‌شنوید. تکرار این برنامه را روز بعد صبح‌ها در ساعت سوم و چهارم رادیو آزادی می‌توانید گوش کنید. با تشکر از شما که تا این ساعت با ما بودید، من شیرین فامیلی در یک ساعت آینده همراه با شما خواهم بود، با این امید که باز هم با ما بمانید. امروز ابتدا بخش دیگری از سلسله برنامه‌های داستان‌های عاشقانه فارسی منظومه خسرو و شیرین را به روایت دکتر صدرالدین الهی خواهیم شنید. آنگاه در برنامه سرگذشت موسیقی پیشرو، دکتر محمود خوشنام پژوهشگر موسیقی از زندگی و آثار آهنگساز و نوازنده چیره دست پیانو جواد معروفی میگوید. گفتگوی همکارمان شهرام میریان را نیز با محمود رفی، دبیر جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در برلین، در قسمت آخر خواهید شنید. اما قبل از همه اینها، آخرین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی.
جنبش اسلامی حماس اعلام کرد حاضر است عملیات علیه اسرائیل را متوقف کند. شیخ احمد یاسین که از او به عنوان بنیانگذار و رهبر روحانی حماس یاد می شود امروز گفت مشروط به آنکه اسرائیل هدف قرار دادن غیر نظامیان فلسطینی را متوقف کند، حماس نیز آماده است تا دست از عملیات علیه اسرائیل بردارد. حماس پیش از این بارها اعلام کرده بود که به عملیات انتحاری علیه اسرائیل ادامه می دهد. بیشتر عملیات انتحاری صورت گرفته تا 3 ماه گذشته علیه اسرائیل با مسئولیت حماس بوده است. امروز همزمان یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی اعلام کرد در صورت ادامه اشغال نظامی مناطق فلسطینی نشین توسط اسرائیل، انتخابات عمومی در این مناطق برگزار نخواهد شد. روز گذشته عرفات گفته بود که طی 6 ماه آینده انتخابات عمومی برای گزینش اعضای پارلمان فلسطینی و ریاست دولت خودگردان برگزار می‌کند. عرفات امروز اظهار داشت در شرایط اشغال نظامی هیچ گونه انتخاباتی نمیتوان برگزار کرد و به گفته او به محض خروج کامل ارتش اسرائیل از این مناطق، تشکیلات خودگردان فلسطینی انتخابات سراسری را برگزار خواهد کرد. بر زمینه تشدید تنش بین هند و پاکستان، دولت هند حکم اخراج سفیر پاکستان را اعلام کرد. سفیر پاکستان 1 هفته مهلت دارد تا هند را ترک کند. به دنبال برگزاری اجلاس هیئت دولت هند برای تصمیم گیری درباره آنچه تلافی جویی علیه پاکستان گفته شد، حکم اخراج سفیر پاکستان اعلام شد. هند پیشاپیش سفیر خود را از اسلام آباد فراخوانده بود و با اخراج سفیر پاکستان از هند، روابط دیپلماتیک دو کشور در سطح متعارف متوقف می شود. پاکستان اتهام دولت هند مبنی بر پشتیبانی مستقیم از اسلامگرایان مسلح کشمیر را رد می کند. طی 2 روز گذشته تبادل آتش سنگین در مرز مشترک کشمیر بین نیروهای نظامی دو کشور جریان داشته و گفته می شود که طی این 2 روز 10,000 نفر ساکنان روستاهای مرزی هند از وحشت آغاز جنگ دیگری بین دو کشور از این منطقه گریختند. هند و پاکستان که از اکتبر گذشته به آرایش سنگین نظامی در مرزهای مشترک کشمیر دست دادند، قبلا 2 بار درگیر جنگی خونین بر سر کشمیر شدند. کولین پاول وزیر خارجه آمریکا از اصطلاح محور شرارت علیه جمهوری اسلامی ایران، عراق و کره شمالی دفاع کرد. کولین پاول که چند روز پیش از سفر اروپایی جورج واکر بوش انتقاد از آمریکا درباره اصطلاح محور شرارت را مورد بحث قرار می‌داد، اروپا را به دلیل این انتقاد مورد سرزنش قرار داد. کولین پاول با اظهار شگفتی از انتقاد کشورهای اروپا از جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه گفت اصطلاح محور شرارت علیه ایران، عراق و کره شمالی که توسط رئیس جمهوری آمریکا ایراد شد، صراحت دادن به راهی بود که ما در آن پیش آمده ایم. وزیر خارجه آمریکا افسود به دنبال گفتن این اصطلاح بود که کره شمالی خواستار مذاکره با آمریکا شد و عراق کوشیده است تا در رفتار خود تجدید نظر کند. وزیر خارجه آمریکا به موقعیت یا واکنش جمهوری اسلامی ایران در پیامد اعلام اتهام محور شرارت اشاره‌ای نکرد. به دنبال اظهارات امروز وزیر خارجه آمریکا در این زمینه، سخنگوی وزارت خارجه روسیه با ایدئولوژیک خواندن اصطلاح محور شرارت گفت روسیه در این زمینه با آمریکا هم نظر نیست. مذاکرات محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران و حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان امروز در پشت درهای بسته در تهران انجام شد. تحولات دریای خزر و مشکل رژیم حقوقی این دریاچه از مهمترین محورهای مذاکرات خصوصی طرفین اعلام شده است. وزیران خارجه، توسعه اقتصادی، کشاورزی، ورزش و جوانان، فرهنگ و همچنین رئیس شرکت ملی نفت جمهوری آذربایجان هیئت همراه رئیس جمهوری این کشورند که در طی اقامت 3 روزه خود با مسئولان مربوطه در جمهوری اسلامی ایران و نیز رهبر جمهوری اسلامی دیدار و مذاکره خواهند کرد. سفر حیدر علیف به ایران طی 9 ماه گذشته 3 بار به تعویق افتاده بود. حیدر علیف و محمد خاتمی در شمار سران 5 کشور حوزه دریای خزر بودند که در اجلاس اخیر در ترکمنستان نتوانستند به توافقی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر دست یابند. سازمان زندانهای کشور اعلام کرد سیامک پورزن تحت نظر این سازمان زندانی است. سیامک پورزن روزنامه‌نگار 71 ساله و مسئول پیشین مجتمع فرهنگی هنری تهران در آبان ماه سال گذشته از مقابل منزل خواهرش در تهران ربوده شد و چندی بعد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که او را بازداشت کرده است. سیامک پورزن به اتهام‌های از جمله تبلیغ علیه نظام، جاسوسی خبری به نفع دولت بیگانه و تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور محاکمه و به 11 سال زندان محکوم شده است. محل زندان سیامک پورزن تا کنون اعلام نشده و امروز سازمان زندان‌های کشور تنها اعلام کرد که سیامک پورزن تحت نظر این سازمان زندانی است. امروز بار دیگر سازمان خبرنگاران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است به صدور حکم 11 سال زندان برای سیامک پورزند اعتراض کرد و دبیر اول این سازمان با اشاره به نامعلوم بودن محل بازداشت و سلامت جسمی سیامک پورزند اظهار داشت بیخبری محض از وضعیت این روزنامه‌نگار 71 ساله که از بیماری رنج می‌برد بیانگر بی‌اعتنایی کامل مسئولان حکومت ایران به موازین حقوق بشر است.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی. داستانهای عاشقانه فارسی نام سلسله برنامه هایی است که در روزهای گذشته بخشهایی از آن را به روایت دکتر صدرالدین الهی شنیده اید. داستان دلدادگی خسرو و شیرین یکی از دلانگیزترین داستان‌های عاشقانه فارسی است که صدرالدین الهی آن را بر اساس منظومه خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجوی تهیه و تنظیم کرده است و امروز بخش 8 آن را با هم گوش می‌کنیم.
دل از شیرین غبار انگیز کرده به عزم روم رفتن تیز کرده. در این روزگار دو امپراتوری بزرگ روی زمین روم و ایران با دو کیش متفاوت مسیحی و زرتشتی گاه با هم در نبرد و گاه در هنگام خطر به یاری یکدیگر می شتابند. حالا خسرو پسر هرمز شاه مخلوع ایران به دست بهرام چوبینه چاره ای جز رفتن به درگاه امپراتور روم ماوریکوس ندارد. پس بر پشت شبدیز و در حراس از برخورد با سربازان بهرام بر ترک اسب یکسره می تازد. در آن ره گفته از تشویش تاراج به ترک تاج و کرده ترک را تاج زبیم تیغ رهداران بهرام زره رفتن نبودش یک دمارام و می رود و می رود تا غذاهن تیزتر می راند یک سر به قسطنطینه شد تا پیش قیصر. امپراتور روم می داند کمک به شاه بی تاج و تخت باعث دستیابی به سرزمین های مسیحی نشین آسیای صغیر حتی ارمنستان خواهد شد. این مهمان فراری را فال نیک شهریاری خیش می بیند. چو قیصر دید کامد بر درش بخت، بدو تسلیم کردن تاج و تخت. حتی از فرط شادمانی چنان در کیچ عیسی شد بدو شاد، که دخت خیش مریم را بدو داد. این ترتیب خسرو بیان که خود بخواهد ناگهان داماد پادشاه روم می شود، با شرط و قرارهایی که یکی از آنها استقرار مجدد خسرو بر تخت سلطنت ایران است و کابین عروس نو دو شهر را در زواف خسروانه فراون شرط ها شد در میانه. بساط عروسی برپا می شود. چو روزی چند شاهنجا طرب کرد، دیاری خواستن شکر طلب کرد. سپاهی داد قیصر بیشمارش، به زر چون زر مهیا کرد کارش. زبس لشگر که شد بر خسرو انبوه، چو دریا گشت هامون کوه با کوه. خسرو با لشکر رومیان به جنگ مردم خیش می آید تا بهرام چوبینه را مغلوب سازد. این گونه یاری نظامی در تاریخ ایران و روم اندک نیست و این بار رومیان هستند که به فرماندهی پادشاه ایران به جنگ ایرانیان شتافتند و بهرام ناچار به مقابله برمی خیزد. چو آگه گشت بهرام جهانگیر، به جنگ آمد چو شیر آید به نخجیر. ولی چون بخت روباهی نمودش، ز شاهی و جهانداری چه سودش. دو لشگر رو به رو خنجر کشیدن، جناح و قلب صف را برداریدن. جنگ به سوگ خسرو تمام می شود. بهرام شکست می خورد و رومیان تیغ در میان ایرانیان می نهند، چنان که ز خون چندان روان شد جوی در جوی، که خون می رفت و سر می برد چون گوی. به بندی تیغ هر یک را که دیدند، سرش چون طره گرجی بریدند. که بر بهرام چوبین تند شد بخت، به خسرو ماند هم شمشیر و هم تخت. خسرو بار دیگر بر تخت شاهی تکیه می کند و این بار ملکه ایران مریم رومی است و به شکرانه این سلطنت، سلطنت دوباره به دست آمده، جشن و سرور برپا می شود و خسرو بر تخت نشسته را مدح و سرود می گویند و شد آواز نشاط و شادکامی، ز مرو شاه جان تا بلخ بامی. اما این پادشاهی کامل نیست و خسرو بر تخت شاهی همچنان به یاد شیرین شکرلب و تسلیم ناپذیر است. عشق شیرین چنان است که نان غم را ز دل شایست راندن، نه غم پرداز را شایست خواندن. اگر چه پادشاهی بود و گنجش، ز بیاری پیاپی بود رنجش. به ظاهر خسرو در بزم طرب غرق است، اما به حقیقت چنان دل در گروه آن عشق نهان دارد که نمیگویم طرب حاصل نمی کرد، طرب می کرد، لیک از دل نمی کرد. گهی با رود و جام آرام کردی، گهی از گریه می در جام کردی، و خود با خیشتن خیش گفتگوها دارد. گهی گفتی به دل که دل چه خواهی، ز ملک عشق و ملک پادشاهی، که عشق و مملکت ناید به هم راست، از این رو از یکی بر بایدت خواست. باری خسرو میان سلطنت و عشق گرفتار است، نه دل از این میتواند کند و نه از آن. در گمان او قدرت و سلطنت کلید گشاینده همه درهای بسته است. کس از بی‌دولتی کامی نیابد، به از دولت زمین نامی نیابد. به دولت یافتن شاید همه کام، چو دانه هست مرغ آید فراوان. اما هرچه این حرف ها را در خلوت با خود میگوید فایده ای ندارد. بسی برخوند از این افسانه با دل، چو عشق آمد کجا صبر و کجا دل. خسرو بر تخت سلطنت و کام روائی و دل بر آتش عشق شیرین و جدائی است، که از اون سوی شیرین هم اون خش رفته را از یاد نمیتواند بود. و پس از رفتن خسرو زبان به ملامت خیش میگشاید که چه آسان عشق را از دست داده است. گهی دل را به نفرین یاد میکرد، ز دل چون بی دلان فریاد میکرد. گهی با بخت گفتی که ای ستمکار، نکردی تا توی زین خوب تر کار. مرادی را که دل بر وی نهادی، به دست آوردی و از دست دادی. چراغی که از جهانش برگزیدی، تو را دادند و بادش دردنیدی. کار دخترک عاشق بالا میگیرد، یاد خسرو و نیز خطایی که کرده است گاه چنان دیوانه و سرگشتش می کند که اختیار از دست می دهد. گهی دیو هوس می گردش از راه، که می بایست رفتن در پی شاه. در اون همه بیتابی شیرین بار دیگر از مهین بانو چاره می طلبد، و زن کار دیده او را به صبر و پایداری می خواند و به او دلداری می دهد. که صابر شد در این غم روزکی چند، نماند هیچ کس جاوید در بند. بسی در کار خسرو رنج دیدی، بسی سختی و دشواری کشیدی. کنون وقت شکیبایی است، مشتاب که بر بالا به دشواری رود ها. و شاپور که همچنان در کنار شیرین است، با مهین بانو هم آواز می شود و این هر دو سرانجام دلش را در صبوری بند کردم، به یاد خسروش خرسند کردم. شکیبا شد در این غم روزگاری، نه در تن دل نه در دولت قراری. چندی پس از آن ناگهان روزی مهین بانو شیرین را به نزدیکی خود می‌خواند. شیرین از این احضار ناگهانی حیرت می‌کند و چون عمه مهربان پیر را می بیند، زن کاردان کلید گنج ها دادش که برگیر که پیشت مرد خواهد مادر پیر. این دیدار در حقیقت فصل واگذاری سلطنت ارمنستان به دختر عاشق است، زیرا مهین بانوی بیمار تو روزی چند بر تن رنج شد چیر، تن از جان دور شد جان از جهان سیر. جهان از جان شیرینش جدا کرد، به شیرین هم جهان هم جان رها کرد. فرو رفت آفتابش در سیاهی، بنه در خاک برد از پادشاهی. به حال شیرین شکرلب شاه است، شاهی دست و دلباز و رعیت نواز. به انصافش خلایق شاد گشتند، همه زندانیان آزاد گشتند. به هر دروازه‌ای برداشت باجی، نجست از هیچ دهقانی خراجی. به مظلومان عالم جور برداشت، همه آیین جور از دور برداشت. اما زن عاشق شاه قادری نیست، او به پنجه عشق گرفتار است و همچنان در خیال خسرو شب و روز به سر می برد. نعمت و برکت در ملک او چنان است که فراخی در جهان چندان اثر کرد که یک دانه قله صد بیشتر کرد. اگر در سرزمین او از یک تخم به جای 70 تخم 100 تخم برمی آید، در دلش جوانه عشق روز به روز پژمرده تر می شود. شیرین از خسرو خبر ندارد و از این رو در جستجوی دلدار خبر پرسید از هر کاروانی، مگر کارندش از خسرو نشان. مدت ها می گذرد و شیرین از خسرو نشانی نمی یابد. از هر کس می پرسد که از پادشاهی بی تاج و تخت و عاشق به خشم رفته چه خبر، پاسخی جز هیچ به دست او نمی رسد. تا آنکه سرانجام روزی می شنود که خسرو بر تخت سلطنت نشسته و عروسی تازه مریم نام از روم به همراه آورده است. بانوی ارمن خراجگزار شاه بر تخت نشسته است و برابر رسم و قاعده روزگار باید که شادمانی خود را با نثار در و گوهر نشان دهد. کار دشواری است. او با شاه بی تاج و تخت پیمان بسته بود که اگر روزی به سلطنت رسید با کسی جز وی پیمان مهر نبندد و حالا می شنود که دیگری به جای او بر سریر و بستر شاه جای دارد. عشق و آشفتگی کار شاه ارمن را سخت می سازد. دیگر حواسش در پی کار اداره مملکت نیست. دیگر این آن شیرین شاه بند نواز خراج بردار نمی تواند باشد. بیمی بر دلش می افتد، بیمی که هر انسان آزادهی را نگران می سازد. با خود می اندیشد که با فکر همیشه در تلاطم، آیا شاه بانوی خوبی تواند بود؟ کارش سخت آشفته است، آرامش ذهنش را از دست داده است. دلش چون چشم شوخش خفتگی داشت، همه کارش چو زلف آشفتگی داشت. همی ترسید که شوری درائی کند ناموس عدلش بی وفایی. نبود از راه سستش پای بر جا، که بی دل بود و بی دل هست بی را. پس شبی در خلوت خود به اندیشه دراز می رود و سرانجام راه چاره می یابد. چاره برای ملک آباد ارمنستان و ملک ویران دل.
روزهای آینده می توانید بخش های بعدی این داستان شورانگیز را دنبال کنید. حال نوبت به سرگذشت موسیقی پیش رو رسیده است. دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی، امروز به زندگی و آثار جواد معروفی، یکی از شاگردان برجسته مکتب موسیقی وزیری پرداخته است. او در این برنامه از تلاش‌های جواد معروفی در جهت ایجاد سازگاری موسیقی ایرانی با پیانو می‌گوید و نقش بزرگی که او در این زمینه ایفا کرده است.
سرگذشت موسیقی پیشرو.
موسیقیدانان پیشرو ایران از همان آغاز جنبش نوآوری بر این قصد بودند که آنچه را از مجموعه موسیقی بین المللی که با محتوای موسیقی ملی سازگار باشد مورد بهره برداری قرار دهند. جدا از شگردها و فوتوفنهای آهنگ نویسی، شیوه های تنظیم و ارکستراسیون، به برخی از سازهای غربی نیز که در جهان امروز بین المللی به شمار می روند نظر داشتند. البته سازهایی چون ارگ، کلارینت، فلوت، ویولون و پیانو از سالها پیش، حتی از دوره ناصری که هنوز جنبش نوآوری در موسیقی ما شکل نگرفته بود، وارد ایران شده بودند. ولی آنگونه که باید با موسیقی ملی انس و الفت پیدا نکرده بودند. فلوت و ویولون و کلارینت بیشتر در موسیقی نظام به کار می رفت و اندک به کارگیری ویولون را هم در موسیقی دستگاهی کمانچه‌کشان بر عهده داشتند. در واقع ویولون می رفت که به کمانچه دیگر یا به قول ناصرالدین شاه به کمانچه فرنگی تبدیل شود. هنرمند برجسته ای چون ابوالحسن صبا باید پیدا می شد تا مرز میان کمانچه و ویولون را از یک سو و تفاوت ویولون فرنگی را با ویولون ایرانی از سوی دیگر مشخص سازد. و اما پیانو در آغاز ورود هم به سبب دشواری نواختن و هم به دلیل گرانی قیمت رواج عام پیدا نکرد و تنها وسیله ابراز تشخص و خودنمایی اعیان و اشراف شد. ولی با آغاز جنبش نوآوری و تأسیس مدرسه عالی موسیقی وزیری، آموختن و نواختن آن در فهرست‌های درسی و برنامه‌های اجرایی قرار گرفت. یکی از شاگردان مکتب وزیری که کوشش‌های او در ایجاد سازگاری و پیوستگی موسیقی ما با پیانو نقشی بزرگ ایفا کرده، جواد معروفی است که در برنامه امشب موسیقی پیشرو به او می‌پردازیم. جواد معروفی در سال 1294 خورشیدی در تهران و در خانواده‌ای هنرشناس زاده شد. پدر او موسی خان معروفی تارنواز و ردیف شناس معروف بود که خود نزد نوآوران آغازین غلام حسین درویش و علی نقی وزیری آموزش دیده بود. به این ترتیب جواد خردسال نخستین درس‌های موسیقی را از پدر گرفت. تحصیلات عمومی را ولی او تا پایان نخستین دوره متوسطه در دبیرستان پهلوی گذرانید. در سال 1305، درست 3 سال پس از بنیاد مدرسه موسیقی وزیری، با هدایت و راهنمایی پدر به مکتب او پیوست و به توصیه همو از همان خردسالی پشت پیانو نشست. وزیری که علاوه بر تار با ویولون و پیانو نیز آشنایی داشت، آموزش‌های نخستین جواد را بر عهده گرفت و سپس او را به یکی از هنرآموزان برجسته مدرسه خانم خاراتیان سپرد. معروفی در سال 1311 به دریافت دیپلم مدرسه نائل شد و پس از فراگیری‌های بیشتر در دوره عالی، لیسانس خود را در رشته پیانو به دست آورد. معروفی از سال 1312 به عنوان هنرآموز پیانو به استخدام هنرستان عالی موسیقی درآمد، ولی همزمان به تحصیلات عالی خود در همان هنرستان ادامه داد و به مطالعه در مبانی موسیقی بین المللی و شیوه های آهنگسازی پرداخت و در این زمینه نیز به دریافت دیپلم دیگری نائل آمد. جواد معروفی در سال 1328 پس از بنیاد هنرستان موسیقی ملی به آنجا منتقل شد و به آموزش پیانو، سولفژ و دیکته موسیقی پرداخت. او از سال 1319، سال گشایش نخستین فرستنده رادیویی، به جمع هنرمندان وابسته به این سازمان پیوست. در حدود 40 سال همکاری با رادیو، معروفی مشاغل مهمی را عهده‌دار بوده است: تکنوازی پیانو، رهبری ارکستر، سرپرستی واحد موسیقی و بالاخره عضویت در شورای عالی موسیقی رادیو. جواد معروفی نخستین آهنگ خود را در سال 1316 آفرید با عنوان قطعاتی بر روی چند رباعی از خیام برای آواز و پیانو که 2 فقره از این رباعیات بعدها چاپ شده و انتشار یافته است. از میان قطعات بی کلام معروفی، 3 راپسودی در بیات اصفهان، 4گاه و همایون و به خصوص فانتزی های ژیلا و کوکو شهرتی فراگیر پیدا کرده است. معروفی ولی از آثار دیگری به عنوان بهترین آهنگ های خود یاد می کند: سویت های 2گانه در دشتی و 3گاه. او در این سویت ها به گفته خودش کوشیده است تا گوشه های گونگون این 2 دستگاه را به تمامی مورد بهره‌گیری قرار دهد. دیگر آفریده های مهم او عبارت است از ماهور و راک، 6 پرلود، کنسرتو برای پیانو و ارکستر در 4گاه، 4 مضراب و بالاخره 4 رومانس برای پیانو. Thank you. جواد معروفی را باید از برجسته‌ترین تنظیم کنندگان موسیقی نیز به شما را برد. بسیاری از آهنگ‌های قدیمی شیدا و عارف و درویش خان و رکن الدین خان مختاری جاذبه امروزی خود را مدیون شیوه‌های تنظیمی نوآورانه معروفی هستند. آهنگ‌های قدیمی در تنظیم‌های او از نظر کمی گسترده و از نظر کیفی برجسته می‌شود. او نواخته‌های تکسازی را با سازبندی‌های درخشان به چیزی در حد سویت و کنسرتو تبدیل می‌کند. معروفی در این سازبندی‌ها البته از همان شیوه مکتب وزیری استفاده می‌کند که خالقی نیز آن را به کار می‌برد. ساخت و پرداخت دو صدایی و چند صدایی‌های بسیار ساده ولی جذاب برای سازهای زهی، ایجاد تضادهای صوتی میان این سازها و سازهای مضرابی و طبعاً به کارگیری پیانو در گروه‌های بزرگ چیزهایی است که آفریده‌ها و تنظیم‌های او را تأثیرگذار می‌سازد. معروفی با همین شیوه‌ها زیبایی و شکوه ویژه‌ای به برنامه گل‌های رنگارنگ و پس از آن گل‌های تازه بخشیده است. شاید همه ندانند که او بسیاری از آثار آهنگسازان جوانتر درون و برون مرز را نیز بی آنکه نامی از خود به میان بیاورد برای ارکستر تنظیم کرده است و برخی از خوانندگان به نیروی جاذبه تنظیم‌های او به شهرت رسیدند. معروفی در ساختن و پرداختن همانقدر ظرافت و مهارت دارد که در نواختن. تا آنجا که نواخته های او گاه به غزلی گوشنواز می ماند. در کار او به شیوه بین المللی دست چپ نقشی جدا از دست راست دارد و هماهنگی خفیفی ملودی ها را به هم می پیونداند. معروفی به همین شیوه مجموعه ردیف موسیقی دستگاهی را برای پیانو تنظیم و تدوین کرده است. او در سالهای پایان عمر در فکر چاپ و انتشار این مجموعه بود که در واقع می توانست و می تواند دستوری برای پیانوی ایرانی باشد. نمی دانیم آیا این کار به انجام رسیده است یا نه. و اما 5 سال پیش در سال 1995، 2 سال پیش از درگذشت معروفی، بخت با ما یار بود تا در آلمان با او دیداری داشته باشیم. او در محفلی خصوصی قطعاتی را فی البداهه برای دوستداران خود نواخت. در گرامی داشت او به قطعی از این آخرین نواخته هایش گوش می سپاریم.
سرگذشت موسیقی پیشرو را می شنیدیم که دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی، آن را تهیه و تنظیم کرده بود. اما موسیقی غذای روح است. انسان برای شنیدن و لذت بردن و به کارگیری آن نیاز به آزادی هایی دارد که در کنوانسیون حقوق بشر تضمین شده است. و حال که از حقوق بشر گفتیم، لازم به یادآوری است که جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در برلین در آستانه آغاز 21 سال فعالیت خود قرار گرفته است و همکارمان شهرام میریان در کلن گفتگویی دارد با دبیر این جامعه آقای محمود رفی که او از چگونگی تأسیس و تاریخچه و فعالیت‌های آن سخن گفته است.
گفتگوی هفته.
آقای محمود رفی، شما به عنوان دبیر جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در شهر برلین، بفرمایید که چطور شد به فکر برپایی چنین نهادی افتادید؟
با شروع انقلاب به ایران برگشتم با تصور این که در واقع آزادی بر استبداد چیره شده، ولی متاسفانه اون چرا که در مدت 2 سالی که در ایران بودم شاهد و ناظرش بودم، خلاف این امید و این تصور بود. در واقع اوایل انقلاب گروه گروه میتونید که شما اطلاع دارید که وابستگان و طرفداران رژیم گذشته، یعنی رژیم پهلوی، رو در دادگاه‌های ده بسته غیر علنی بدون حضور هیئت منصفه وکیل دعاوی به محاکمه کشیدند و به جوخه‌های اعدام سپردند. پشت سر اون پاکسازی و اخراج استادان از دانشگاه، کارمندان از ادارات، مؤسسات بدون هیچ گونه ضابطه و شروع کردن به مصادره اموال اشخاص، اسید پاشی، تیغ کشی روی زنان، بدن بستن روزنامه ها، ممنوعیت احزاب، سازمان ها، موج دستگیری ها، فرار آزادی خوان از ایران، همه این مسائل در واقع انگیزه شد برای به وجود آوردن تشکیلاتی به نام جامعه دفاع از حقوق بشر.
طی 20 سال فعالیت این جامعه، آقای محمود رفی، شما به عنوان دبیر این جامعه بفرمایید که چه کردید تا به حال؟
در فوریه سال 1982 اساسنامه جامعه تنظیم شد و به ثبت رسید. بعد از اون ما یک اقدام به یک سری فعالیت در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران کردیم و این نقض حقوق بشر در ایران در واقع زمانی بود که همونجوری که عرض کردم سال 82 و 83 موج فرار ایرانیان از ایران یک مقداری سایه انداخت به کار اصلی ما در رابطه با دفاع از زندانیان سیاسی، دفاع از دگراندیشان در ایران، و بیشتر همت و کار ما در واقع رسیدگی به کار پناهندگان در خارج از کشور بود. در این رابطه 2 کتاب در جامعه دفاع از حقوق بشر به انتشار داد که یک کتاب اولیش در واقع کتاب اسناد و مدارکی بود در رابطه با زنان، در رابطه با اقلیت‌های ملی و مذهبی، در رابطه با مسائل جوانان، در رابطه با زندانیان سیاسی، در رابطه با نویسندگان و روزنامه‌ها، که این فقط و فقط اسناد و مدارک بود که در اختیار دادگاه‌ها، در اختیار وکلای دادگستری در کشورهای آلمانی زبان مثل اتریش، آلمان و قسمتی از سوئیس قرار دادیم که خیلی در روند کار پناهندگان کمک کرد و در اقصی نقاط جهان، یعنی در از پاکستان گرفته تا کشورهای خلیج فارس تا ترکیه و از امریکا و استرالیا و سرتاسر آلمان و کشورهای اروپایی با جامعه دفاع از حقوق بشر در تماس بودند. کسانی که از ایران فرار میکردند و احتیاج به تایید و دادگاه و بعد مسائلی را که در رابطه با مسئله پناهندگیشون بود ما انجام میدیم. بعد از این خوشبختانه باید به اطلاع شما برسونم که اکثر اینها بعد از سال، چند سال بعد، خود این پناهندگان انجمنهای، سازمانهای، کانونهایی به وجود آمدند که به کار خودشون رسیدگی میکردند. به کار اصلی ما که همون در رابطه با اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران بود، ادامه اون کار رو در واقع دنبال کردیم که نشستهای ما در مجامع بین‌المللی و کمیسیونهای سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر و انتشار مجله‌ای به نام حقوق بشر، روزنامه‌ای به نام گزاره و روزنامه‌ای به زبان آلمانی به نام لیگا رپورت و تماس با شخصیت‌ها، پارلمان اروپایی‌ها، پارلمان اروپا و از سازمان‌های ملی و بین‌المللی و اعتراض‌ها، نوشته‌ها، اینها در واقع اقداماتی بود که ما در رابطه در عرض این 20 سال در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران انجام دادیم. به شما عرض کنم در این رابطه، یعنی صدای ما تا زندان اوین هم رفت. شما ما در واقع اسناد و مدارکی در دست داریم با عکس و تفصیلات که مثلا به شما اطلاع بدم که حتی لاجوردی مجله ما را در داد و در زندان اوین به زندانیان نشان داره میده و میگه در رابطه با جامعه، در رابطه با نقض حقوق بشر و زندان ببینید جامعه دفاع از حقوق بشر چه می نویسه. کار ما در اون حدی بود که در نماز جمعه ها و در روزنامه های ایران مجبور شدن بعد از سالها مسئله حقوق بشر مطرح بشه.
آقای رفی، جامعه دفاع از حقوق بشر در برلین آیا با دیگر سازمان های بین المللی هم در تماس است؟
ما با سازمان عفو بین‌المللی تماس خیلی نزدیک داریم و ملاقات‌های ما در لندن با اینها و آمدن اینها به آلمان و ملاقات با ما و در نشست‌های اینها ما شرکت داریم و با کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ما روابط خیلی خیلی نزدیک داریم و تمام اسناد و مدارکی را که ما در سال جمع می‌کنیم در اختیار این کمیسیون می‌ذاریم که در واقع همونجوری که شما اطلاع دارید قبلا نماینده ویژه سازمان ملل، نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر برای رسیدگی به امر حقوق بشر در ایران آقای گلیندپور بود که بهشون دوباره اجازه دادن که به ایران برن. بهشون از نزدیک در واقع گزارش‌های خودشون تهیه می‌کردن. بعد از ایشون آقای موریس کوپینسون بود که به ایران رفت یک بار و بعد دیگه بهشون اجازه ندادن و آقای موریس کوپینسون اسناد و مدارک در رابطه با مسائل حقوق بشر در ایران رو مجبور بود در خارج از کشور تهیه بکنه. یک مقداری از گزارشاتی را که ایشون تهیه میکردن چه از ایران به طور غیر مستقیم و یا از طریق روزنامه ها اخبار به دست می آوردن یا از طریق سازمان های امثال سازمان حقوق بشر که در واقع مسئولیتش بخته من هست اینو تهیه می کردن. و ما در واقع نه تنها با این سازمان ها بلکه روابط خیلی خیلی نزدیکی با پارلمان اروپایی داریم ما که اکثر مخاطبات ما با این هاست و اکثر نام هایی رو که اینها بر ما می رسن. علاوه بر این من باید به اطلاع شما برسونم ما تلاش زیادی اوائل، یعنی در سالهای 84-85 کردیم که یک کمیسیونی از صلیب سرخ جهانی به ایران بره که متاسفانه دولت ایران با رفتن این هیئت که از طریق صلیب سرخ جهانی به ایران بره نکرد. همینجور هم که اطلاع دارید ما باز پشتیبانی کردیم از رفتن یک کمیسیونی از سازمان عفو بین الملل به ایران و متاسفانه در عرض این 22 سال دولت ایران موافقت نکرد که یک هیئتی از طرف عفو بین المللی به ایران بره برای رسیدگی به وضع دگراندیشان، روزنامه ها و زندانیان. و بعد همجور که اطلاع داری در 4 سال پیش ما اقدام به فرستادن یک هیئت به ایران کردیم. بعد از یک سال و اندی مکاتباتی که ما با سفارت ایران داشتیم، سفارت ایران در آلمان داشتیم و با وزارت امور خارجه داشتیم، با آقای خرازی داشتیم و متاسفانه اینها با فرستادن هیئتی که 7 نفری بود که این 7 نفر از حقوقدانان و روزنامه نگاران و افراد دانشگاهی بودند که به ایران می‌خواستن برن و از نزدیک با قوه قضایی، با نمایندگان مجلس، با روزنامه‌نگاران، با در واقع زندانیان سیاسی ملاقات کنن و ما در نوشتمون گفتیم که اگر سوء تفاهمی وجود داره بین غرب و ایران، این سوء تفاهم توسط این هیئت رفع بشه که متاسفانه با این هیئت هم موافقت نکرد.
آقای رفیع، شما به طور گذرا شمه ای از فعالیت های جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران رو برشمردید. پرسش بعدی من راجع به مسائل تازه ایران هست. همونطور که میدونید اخیراً برخی از زندانیان سیاسی آزاد شدن، ولی هنوز هستن کسانی مثل فرض کنید آقای اشکبری، آقای اکبر گنجی و به تازگی هم آقای سیامک پورزند. این جامعه شما درباره این گونه زندانیان و یا این گونه افراد چه کرده؟
تنها برای آقای اکبر گنجی ما هیچ کاری نکردیم، تنها برای آقای اشکبری کاری نکردیم، تنها برای آقای در واقع صحابی کاری نکردیم، یا افشاری، یا خانم کار، یا در واقع خانم شرکت، خانم لاهیجی، ما کاری نکردیم. بلکه به طور اینها در کنفرانس بلن شرکت کرده بودند. ما در رابطه با این مسئله نامنگاری های زیاد و بعد نشست های زیاد که با افراد و اشخاص اینها داشتیم در ایران، ما هنگل مزرد میخوام در بجامعه بیرون ملشتیم و در رابطه با اینها اقدام کردیم. در ولی در رابطه با آقای، با اینکه من با آقای گنجی آشنایی داشتم، با اینکه از کارهای آقای گنجی اطلاع داشتم و میدونستم اتهاماتی که بهشون زدن اتهامات واهیش، ایشون در واقع نه به خاطر کنفرانس بلند، به خاطر دو کتابی که ایشون بیرون دادن، مقالاتی که در رابطه با مسئله قرض‌های زنجیری می نوشتن اینا، ما در رابطه با مجموعی این افرادی را که در رابطه با کنفرانس بلند گرفته شده بود ما اقدام کردیم، نه به عنوان فرد آقای گنجی. ما می دونیم که آقای سیامک پورزند حالش بده، می دونیم ایشون به دارو احتیاج دارد و اینو ما به سازمان، باید بگم به پارلمان اروپا، به رئیس پارلمان اروپا نوشتیم و حتی جواب پارلمان اروپا هم به ما رسید که مورد میدونستن این مسئله رو و این جواب هم ما در آخرین نشریه که به عنوان ویژه نامه جامعه دفاع از بشر بود، ما جواب ترجمه این پاسخ را در اونجا چاپ کردیم.
آقای رفیع، شما به عنوان دبیر جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، وقتی به کارنامه 20 ساله این نهاد فکر میکنید و میاندیشید، این نهاد در چه دوره‌هایی یا در چه زمان‌هایی تا این 20 سال فعالیتش پررنگ‌تر بوده؟
فعالیت های ما در تمام این 20 سال پر رنگه، ولی این رنگی را که شما، من میخوام بگم متاسفانه تمام برخوردهای ما در رابطه با رژیم جمهوری اسلامی یک واکنشی بود در مورد کنش های این جمهوری اسلامی و این هیچ کدام از دورها بیرنگ نبود، همیشه رنگ. و علت پررنگ بودن فعالیت ما به خاطر پررنگ بودن نقض حقوق بشر در ایران. شما نگاه بکنید در عرض این 20 سال ممکن بود که در این سال یا مثلا در این ماه در این شرایط تعداد اعدام ها کمتر بود، تعداد دست بری کمتر بود، تعداد سنگسار کمتر بود، ولی بینش سنگسار کردن، بینش اعدام کردن و بینش نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق دیگران هیچ وقت در هیچ دوره‌ای در واقع کار ما کمرنگ نبود، پررنگ بود. این پررنگی رو به خاطر پررنگی نقض حقوق بشر در ایران میبینیم. شما الان نگاه میکنید ببینید که در عرض همین چند سال اخیر دادگاه‌های در موازات هم دیگه در واقع به دنبال همدیگه یا به موازات همدیگه، مثل دادگاه روزنامه نگاران، دادگاه دانشجویان، دادگاه های ملی مذهبی ها، دادگاه های وکلای مجلس، دادگاه وکلای متهمین در واقع خانواده قربانیان قحط های زنجیری و دادگاه های دیگه. قبلش هم دادگاه در شیراز اشخاص به اتهام یهودیانی که به اتهام جاسوسی گرفته بودن. در ایران کشوریست مرتب شما هر روز میبینید دادگاه در دادگاه تشکیل میدن، دادگاهی که در رابطه وکلایی را که میرن وکالت در واقع متهمین انجام میدن. شما نگاه میکنید مثل خانم شیرین عبادی، مثل خانم مهرگز کار، مثل آقای رحامی، مثل آقای دکتر زرفشان، اینها را هم به محاکمه میکشن که هیچ وکیل دعاوی جرأت نکنه که بره اینی که بره و وکالت اینها رو بخته بگیره. و در این صورت هیچ وقت کار جامعه دفاع از حقوق بشر بیرنگ نبوده. ما آرزو میکنیم یکی از آرزوهای ما در جامعه دفاع از حقوق بشر این که زمانی به وجود بیاد که کار ما بیرنگ باشه، یعنی ما کاری نداشته باشیم، دست روی دست بذاریم و یا اصلا جامعه دفاع از حقوق بشر رو تعطیل بکنیم. جامعه دفاع از حقوق بشر یکی از فعالیتاش علیه اعدام و شلاق و شکنجه در ایران است.
گفتگوی شهرام میریان را با محمود رفیع دبیر جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در برلین می شنیدیم. شنوندگان عزیز، در همین جا برنامه ما به پایان رسیده است. با تشکر از دکتر صدرالدین الهی و دکتر محمود خوشنام به اتفاق همکارانم شهرام میریان در کلن، بهمن باستانی تهیه کننده و گوینده خبر، بکتاش خمسپور کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من شیرین فامیلی به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.
برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 20420